پایه هر داستانی، هر ماجراجویی، چه ورزشی، چه برای آدم‌های عادی، احترامه.
یه پسر بچه با سری پر از رویا بود، ولی اهل تفریح هم بود، اونم خیلی زیاد.
اون پسر بچه کیه؟ خیلی خاصه.
وقتی اولین بار بازی شدیدم گفتم پله رو اینجا داری و مردم هم میگفتن که تو دیوونه شدی. امباپه!
تا مدت ها به نظر ممکن نبود کسی بتونه به سطح مسی و رونالدو برسه.
اون خیلی زود توانایی خودش رو نشون داد.
حالا امباپه نمیتونه.
بعضی از مردم باعث شدن باور کنیم نژاد پرستی وجود نداره.
انقدر مسموم و توهین‌آمیز بود که به رفتن از تیم ملی فکر کرد.
فقط گل نمیزنه، بلکه وقتی تماشاش میکنی نفستو بند میاری.
اون غروری داره که داشتنش لازمه.
اون بهترین بازیکن دنیاست.
حالا امباپه فرصت زدن ضربه داره و دوباره انجامش داد.
وقتی قهرمان میشه یه چیز اضافه‌ای وجود داره که عادی نیست.
اون دلیل جذابیته و یکی از بزرگترین اسم‌ها در فوتبال جهانه.
برای جوانان کیلیان مسی یه اسطوره است.
همیشه سوال اینه که چی کیلیان امباپه رو اینقدر خاص می‌کنه؟
امباپه.
در اون لحظه لذت خالص حس می شد.
فرانسه قهرمان جهان در سال 1998.
یک باهم بودن کامل. من لیلیان تورام هستم. در دهه 50 زندگیم، بهم نمیاد ولی در دهه 50 هم هستم. اون اولین باری بود که فرانسه برنده جام جهانی شد. پیروزی بود که به پیشرفت کردنمون با وجود مشکلات هویتی فرانسه کمک کرد. رنگ پوستت، دینت و رگ و ریشت هر چی که هست حس تعلقی بهت میده که خیلی قدرتمنده، باعث غرور زیادی میشه. برای همین به نظرم هر کس که متولد سال 1998 در سال خوبی به دنیا آمده. یه سال خیلی خوب.
در دسامبر 1998 کیلیان متولد می شود.
داستان کیلیان امباپه از باندی که شهری در شمال پاریس شروع میشه. جایی سرشار از فرهنگ‌های مختلف. اوضاع مالی خوبی ندارن و فوتبال یکی از راه‌های فراره، ولی خب زندگی سخته.
این شهر جاییه که همه چیز شروع شد. همه چیزو اینجا یاد گرفتم. فقط می‌خواستم رویامو دنبال کنم.
کیلیان توی خونه کوچک بزرگ شد که به یه زمین فوتبال مشرف بود و دید داشت. تصور کنین پنجره آشپزخونتون درست به یه استادیوم دید داشته باشه. اینجوری همیشه با باباتون به اونجا میرین.
کیلیان فقط دنبال مدرسه و فوتبال بود. مدرسه، فوتبال، خونه. همیشه هم سرزنده و پر انرژی بود و همینطور خیلی هم شیطون بود. آره، زیاد شوخی میکرد. عاشق مسخره بازی بود. کیلیان از همون اول از خیلی از بازیکنان ای اسپاندی یه قدم جلوتر بود. واقعا به نسبت سنش خیلی ماهر بود. همیشه هم دوست داشت با بهترین ها بازی کنه و این یکی از قانونهای اصلیش بود.
یه کوچولوی لاغر بود. خیلی زود میشد فهمید که کارش بد نیست. بازیکن قوی بود، هم سری بود، هم انفجاری. از نظر تکنیک هم خوب بود.
کلین با توپ سری بود، ولی بدون توپ اون موقع ها اونقدر هم سری نبود و سری ترین بازیکنمون نبود. ولی هیچ وقت چشم از هدفش که بهترین بازیکن جهان شدن بود بر نمی داشت.
اون از سن پایین الگوها و کسایی رو داشت که راهشون رو ادامه بده.
ما هممون عکسی رو که تو اتاق خوابش به دیوار زده دیدیم. اون طرفدار دو آتیشه کریستیانو رونالدو بود. همیشه بهترین ها رو ستایش میکرد.
زیدان هم الگوش بود. یه بار رفته بود آرایشگاه و به آرایشگر گفت که میخواد موهاشو مدل زیدانی بزنه و پشت سرشو کامل بتراشه. آرایشگرم گفته بود که نمیتونم این کارو کنم. کلینم برگشته گفته ولی من مدل زیدانی میخوام، میخواست پشت سرشو کچل کنه. ولی این کارو نکرد. از همینجا میشه فهمید چقدر فوتبالو دوست داشت.
There was a feeling within that family that he was special.
پدر کیلیان ویلفرد امباپاس و خانوادش اهل کامرونن. مادرش فائزه لاماریه که اصالتاً اهل الجزایره و قبلاً هم هندبالیست حرفه‌ای بوده.
چیزی که به کیلیان کمک کرد این بود که باباش مربی ای اس باندی بود و همیشه مقابل بهترین مدافع های بازی قرارش میداد. به نظرم این همون چیزیه که برای پیشرفت بیشتر هلش داد.
وقتی بچه بود مثل اسفنج بود، با ویلفرد وقت میگذروند، میرفت تو رهکن و با همین کارا به اطلاعات زیادی میرسید، نگاه میکرد، تقلید میکرد، البته که استعدادش هم داشت.
A vision for how to give Kylian the best evolution.
به عنوان یه خانواده باید بهترین محیط رو برای یه بازیکن پیدا کنین. بر اساس تجربه من اگه بتونی تو سنهای 9، 10، 11 و 12 سالگی برای فرانسه بازی کنی، شخصیتت شکل میگیره و فرصت بازی کردن رو به دست میاری. فرانسه هم خیلی زود متوجه شد که باید بهترین ها رو کنار بهترین ها قرار بده و برای همینم ما کلر فونتین رو ساختیم.
کلر فونتین.
کلر فونتین خانه فوتباله.
برای یه بازیکن جوان حکم خونه امن رو داره.
هر سال 20 بچه عجیب و برای مؤسسه پیشروی ملی میبرن، جایی که فوتبال رو زندگی میکنن، باهاش میخوابن و نفس میکشنش، جایی که هر کاری برای دادن بهترین فرصت برای تبدیل شدن به یه فوتبالیست حرفه‌ای سطح بالا برای بازی کردن داده میشه.
واو، خاطراتش. کیفا و کفشایی که مال خودتن. میبینی که همه جا رو چمن کردن و میتونی هر روز فوتبال بازی کنی.
وقتی به کیلیان فکر میکنم، تصویری که با یه لبخند ازش تو ذهنم دارم یادم میاد. یه بچه یه دیوونه رو میدیدیم که عاشق دریبل کردن و فوتبال بازی کردن بود و وقتی که بهش پاس نمیدادیم اخماش تو هم میرفت.
اون یه بچه یه رویا پرداز بود، ولی در کنارش خیلی هم میخندید و خیلی خیلی خوش میگذروند. عادت هم داشت همه رو بزنه و فرار کنه. میدونست نمیتونیم بگیریمش، برای همین میتایید. هر کاری میکردیم نمیتونستیم بگیریمش.
بر اساس ویژگی های ظاهریمون هممون به همدیگه لقب میدادیم. مثلا من گوشای بزرگی داشتم، برای همین به هم میگفتن لیگ قهرمانان. لقب کیلیانم فندق بود، فکر کنم به خاطر شکل سرش وقتایی که موهاشو میتراشید. باور داشتیم که 23 بازیکن برتر نسل خودمون تو فرانسه بودیم، ولی همونجا فهمیدیم که تلاش خیلی زیادی لازمه، نمیشه سرسری گرفتش.
فشارا خیلی سری شروع شد، چون
برای موفق شدن باید سخت تلاش کرد.
از خانواده دور میشی و تو سن 11-12 سالگی تنها میشی، اونم با پسرایی که بعضیاشون ازت بزرگترن و همینطور تو فوتبال ازت بهترن. کلر فونتین خیلی دوست داشتنیه ولی بالاخره وسط جنگله.
کیلیان امباپه در سن 13 سالگی لزوماً از بقیه بازیکن‌ها بهتر نبود.
اولاش منو به وجد نمی آورد و بازیکنایی بودن که کار با توپشون بهتر بود، چابکتر بودن و خیلی هم سریع‌تر، ولی اون باهوش بود و خیلی سریع یاد می گرفت و دلیل این پرش درخشانش به قله‌ام همین بود.
وقتی یکی به کلر فونتین میره، جوری که ذهنشو برای بازی ها توسعه میدن خیلی خارق‌العاده است.
اون بازیکن سریعی بود ولی با گذشت سالها میدیدیم که توانایی‌های جسمیش دارن رشد میکنن. سریع‌تر شد، هم از نظر شتاب گرفتن، هم ضربه زدن.
از خودگذشتگیش و اینکه میتونه پیشرفت بیشتری داشته باشه رو حس میکردی و همین نقش اساسی داشت و بهش اجازه داد که تو دنیای فوتبال پیشرفت کنه.
از سال دوم داشت وارد تجارت این ورزش میشد و مردم فکر میکردن که به نظر یه استعداد خیلی خیلی خاص رو پیش رومون داریم.
از همه جا دیدبان جمع کردیم و سعی کردیم با ویلفرد و فائزه حرف بزنیم.
پدر مادرش مدیر برنامه هاش بودن و براش تصمیماتی گرفتن و نقشه‌ای برای شکوفا کردن استعدادش داشتن. I think it's really really fantastic if you're a young player of those kind of gifts that your parents are capable of turning around to the agents and the vultures at a very young age and saying thank you very much but no thanks.
یه جای آروم می‌خواستن، جایی که آموزششون خوب باشه و بازیکن تولید کنن. به عنوان نمونه کان در نورماندی جای بی نظیریه.
Moi je travaillais en tant que adjoint en recrutement pour le stade Malherbe de Caen. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu ébahi par ce talent. Il avait cette capacité, je vous dis, d'élimination. C'est surtout ça, moi, qui me... Cette vitesse, cette puissance. Donc on se disait, il a tous les ingrédients pour devenir phénoménal. Et je me suis dit, là, il faut qu'on tente notre coup. Là, il faut qu'on y aille. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit...
Laurent, je pense qu'on a probablement le futur Ballon d'Or devant nos yeux. C'est sûr, c'était sûr.
Wilfried nous avait appelé pour nous dire que le choix avait été fait et qu'il se portait sur Caen. Donc on était forcément très contents. Comme on ne montait pas en Ligue 1, le club était obligé de se retirer. Bon, ça, c'est le quotidien de tous les clubs. On est habitué à ça en tant que scout. On est sur des joueurs et puis bah, ça se fait plus. Et... Voilà.
ما خانواده امباپه ایم. حالا چی کار کنیم؟ چی میخوادش؟ کی کیلیان رو میخواد؟
سعی کردم قانعش کنم که بیاد به آرسنال. هم خونه داشت، هم پدر مادرش بودن. همینم خوشحالش میکرد. اون فقط باید بازی میکرد و برای بازی هم شور و شوق داشت.
بیرون فرانسه فرستادن کیلیان برای روش هیچ وقت بخشی از نقشه‌های ویلفرد و فائزه نبود. تمام اروپا می اومدن و پیشنهاد میدادن که بیا پیش ما و براشون کلاس باشگاه مهم نبود، چون میتونستن برن رئال مادرید، چلسی، آرسنال، منچستر یونایتد. همیشه مهم این بوده که باشگاه خوبی باشه و مربی خوبی داشته باشن و آخرش هم که موناکو رو انتخاب کردن.
موناکو
وقتی 15 سالت و تازه وارد آکادمی شدی، داری دوران کلیدیت تو مسیرت رقم میزنی. اینجاست که یا موفق میشی یا شکست میخوری. اگه خیلی خوب باشی و بتونی نشونش بدی، میفهمی که اولین تیم داره نزدیک و نزدیک تر میشه.
موناکو!
در فوتبال تا سن 16 سالگی یادگیری رو داریم و از 17 سالگی به بعد وارد دنیای سرسخت مسابقه میشی و تبدیل به دنیای متفاوتی میشه.
در واقع وقتی به امباپه فکر میکنم یاد اون بچه کوچیکی که با همون شروع کرد میافتم. از همون اول میشد فهمید که فرق داره. یکی از بهترین دوستای دوران فوتبالم جواو موتینیو بعد از اولین جلسه تمرین اومد پیشم و گفت این بچه کیه؟ به نظر خیلی خاص نیست؟
برناردو سیلوا گول!
اصلا خجالتی نبود و وقتی 16 سالته و با بزرگترها بازی میکنی نمیخوای که تحقیرشون کنی، ولی اون همه رو نابود میکرد.
بعضی وقتا زمانی که سطح یه بازیکن خیلی بالا میره سخت میشه. وقتی به چالش کشیده میشن و با بازیکنهای بهتری بازی میکنن میتونن خودشونو ارتقا بدن.
امیدوارم تا جایی که ممکنه به سطوح جدیدی برسم. امیدوارم بتونم اعتمادی رو که مربی بهم داره جبران کنم.
بعضی از بازیکن‌ها زمانی که سنشون خیلی پایینه بیشتر روی قشنگ دریبل زدن تمرکز میکنن تا مؤثر بودن، ولی برای اون مهم نبود که قشنگ بشه، فقط میخواست گل بزنه و این چیزیه که نمیشه راحت تو سن 16، 17 یا 18 سالگی بهش برسی. وقتی یکی رو با این مهارت‌ها تو تیم میبینی دلت میخواد با آغوش باز بپذیریش، چون این بچه میتونه به وقتش به دادمون برسه. بخش اصلی همکاری کردنمون توی لیگ قهرمانان و بازی جلوی منچستر سیتی در 1/16 نهایی همین بود.
تو بازی اول کیلیان شروع کرد و زهره دفاع منچستر سیتی را آب کرد.
توپ به دست بازیکنهای موناکو میفته و امباپه میزنه توی دروازه و گل! در 18 سالگی در اولین بازیش در لیگ قهرمانان گل به ثمر میرسونه.
اسم خودش رو نقشه فوتبال اروپا نوشت و گفت نگام کنین من رسیدم.
یه بازی دیگه می کردیم برنده لیگ می شدیم. بردن لیگ با موناکو دستاورد بزرگی بود، چون شکست دادن پی اس جی راحت نیست. همه مهمونی گرفته بودن، ولی اون رفت خونه چون میخواست خودشو برای بازی آخر آماده کنه. انقدر عاشق فوتبال بود که میخواست به درستی تو اون بازی شرکت کنه. به نظر من این علاقه به فوتبال و عشقی که به این بازی داره چیزی که به این جایی که الان هست رسوندتش.
رئال مادرید تیمی که از 11 سالگی دنبالش بود و باید با موناکو معامله میکرد. 145 میلیون یورو برای یه بازیکن 18 ساله. موناکو به کیلیان گفت گوش کن، انقدر پیشنهادشون خوبه که نمیتونیم ردش کنیم. پس تصمیم گرفتیم بفروشیمت به رئال مادرید. و کیلیان گفت اوه، هیچ کس نمیتونه بهم بگه چی کار کنم. من خودم آیندم رو انتخاب میکنم، نه تو، نه این آقا، نه این خانم، خودم و خانوادم.
وقتی پای اعضای خانواده وسط کشیده میشه چیزای غیر قابل پیشبینی زیادی پیش میاد، چون تو فقط معرف در اون مذاکره ها نیستی، بلکه یک پدر یا مادرم هستی.
حس کردن موناکو بهشون خیانت کرد و ویلفرد از این قضیه که پشت سرشون موناکو و رئال مادرید با هم بدبستون داشتن ناراحت بود و میگفتن ما به مادرید نمیریم، یا میمونیم یا میریم یه جای دیگه. و پی اس جی هم اونجا بود و گفتن که این یه فرصت عالی براتونه، اینجا که شهرته، باشگاهم که برای کشور خودته، خب پس بیا خونه.
پاریس،
رفتنت به پی اس جی رسمی شده؟
بله رسمی شده. این یه پروژه بی‌نظیر و ایدئال برای پیشرفت کردنم و بالا بردن سطح همه.
اون یه قرارداد به ارزش 180 میلیون یورو بست که پرداخت اول به صورت چک بود و باقیش به شکل واریز مداوم، و این پولی بود که رئال مادرید برای هیچ کس حاضر نبود بده.
قرارداد بزرگشون نیمار بوده و همون تابستون هم باش قرارداد بسته بودن. نیمارم که الگوی خیلی خوبی برای دنبال کردم.
باید ببینی کی رو به روز میبینی، کاوانی یا نیمار، چون البته که دوست داری شکستشون بدی یا جاشون رو توی تیم بگیری، ولی همینطور باید بدونی که میخوای تو بالاترین سطح انجامش بدی، پس باید با خودت بگی ابله هم اگه زیر نظر نگیرم تو ازت چیزی یاد نگیرم.
من مدیر اجرایی PSG بودم. وظیفه من زیر نظر گرفتن اوضاع سلامتی بازیکن‌ها بود، مخصوصا از نظر عمل کرد. ما میدونستیم که بچه خیلی خوبیه، ولی در طول تابستان ارزشش رو فهمیدیم وقتی اعداد نهایی رو بهمون دادن. هزینه جابجاییش سطح توقع جدیدی رو از همچین بازیکنی برامون رقم زد. زمانی که من اونجا بودم اون هیچ وقت رختکن رو دست نمی گرفت، مثل یه فرماندهی که صحبت کنه و بقیه رو رهبری کنه. این کارا رو به قدیمی ترا می سپرد، ولی خودش خیلی تو تمرینات و بازی ها خوب بود. برای همچین کسی باید جا باز کرد.
وقتی به چیزایی که داره فکر می کنی به این نتیجه می رسی به چیزایی که نداره فکر کنی راحت تری.
تعادل، تکنیک، توانایی دویدنش با توپ. به مرور متوجه میشید چقدر این بچه خوبه، ولی از طرفی هم میبینید چقدر جا برای پیشرفت داره. ما خیلی با هم بحث داشتیم و همیشه باید براش توضیح میدادم و قانعش میکردم که چرا باید تو باشگاه بیشتر تلاش کنه یا چرا باید جور دیگه ای آب یا غذا بخوره. و البته اینا چیزایی هست که آدم باید بدونه.
آدمای خیلی کمی تو این ورزش هستن که تا جایی که میتونن به خودشون فشار میارن، هر روز، هر صبح و هر شب هر کاری میکنن تا روی بهتر شدن تمرکز کنن. حالا سوال اینجاست که اون چقدر حاضره به خودش فشار بیاره.
پاریس سن ژرمان قهرمان لیگ فرانسه در سال 2017-2018 شد، درست در اولین فصل کیلیان امباپه در این باشگاه.
با شناختی که ازش داشتم بودن در جام جهانی سال 2018 خیلی براش مهم بود.
همه از استعدادش با خبر بودن، ولی انجامش توی بزرگترین عرصه جهانی دنیای خودش رو داشت.
روسیه.
حتی در اولین جام جهانیش بازم یه نوجوان بود.
جوان بودن به آدم کمک میکنه تو اون دوره توقع زیادی ازش نداشته باشم و مسئولیت سنگینی هم رو دوشش نبود.
سال 2018 کیلیان یه بچه 19 ساله در حال رشد بود و به تیمی که کسایی مثل گریزمن و پوگبا توش رئیس بودن رسیده بود.
خیلی مهمه وقتی بازیکنای جدید وارد رختکن میشن اعتماد به نفس داشته باشی. وقتی سرمربی انتخابت میکنه به این معنیه که لیاقتشو داری توی تیم باشی.
اسم من دیدی، همه چی تمومه.
هیچ وقت سن کسی برام مهم نیست. اگه ببینم یکی 18 سالشه و برای تیم مفیدتر و بهتر از یه بازیکن دیگه است که 28 سالشه، 18 ساله رو میارم توی تیم.
در شروع جام جهانی از کلیان پرسیدن موفق شدن در جام جهانی برای چه معنی داره؟ اونم گفت موفقیت در جام جهانی بردن جام جهانیه. حد یادمه هم تیمیاش گفتن آروم باش بچه، هممون میخوایم جام جهانی رو برنده شیم، ولی به مطبوعات نباید بگی میخوایم برنده شیم. ولی کیلیان متوجه نشده بود.
کیلیان شاوی il avait pas compris parce que c'est un gamin qui est nature, qui est spontané. Depuis qu'il a 14 ans, il dit à ses parents: Papa, je vais gagner la Coupe du Monde. Papa, je vais être champion du monde.
With the knowledge that you're going to be under global scrutiny at the age of 19, he was trusted by Deschamps from the first game.
شروع همراه با برد برای فرانسه نه درخشان نه قانع کننده، ولی برای دشام و بازیکناش رهایی بخش بود.
لحظه کلیدی جام جهانی روز بعد از بردن استرالیا بود، زمانی که در جلسه تیم دشام به کیلیان اشاره میکنه.
دویدنشون دو برابر ما بود و مسافت طی شده شون هم دو برابر بیشتر بود. از طرف ما هم کیلیان بدترین عمل کرد و داشت 3%. سرعتت نقطه قوتته؟
چیزی که راجب دیدی دشان باید بدونین اینه که وقتی که حرف میزنه همه بهش گوش میدن.
دشام استاد مدیریت بقیه است و درست میدونه چطوری باید بهترین کلینو بکشه بیرون. حواسش رو جمع میکنه و همین نکته اساسی برای رشدشه.
He scored his first goal in the group stages against Peru. You see in his celebration that he felt absolutely at home on that stage. He belonged there and scoring goals was what he was predestined to do.
بازی مقابل آرژانتین در 16 نهایی یکی از بهترین مسابقات فوتبالی بود که تو عمرم دیدم.
به نظرم باید کیلیان امباپه رو از نزدیک ببینید تا بفهمید چقدر خوبه. تو تلویزیون فوق‌العاده است، ولی وقتی تو استادیوم باشین و اون پر کردناش و سرعت گرفتنش رو از نزدیک ببینین، میفهمین که شاهد یه اتفاق بزرگ هستین.
تاگلیافیکو از امباپه جا میمونه. امباپه به سرعت جلو میره. او زمین میخوره. پنالتی برای فرانسه.
واقعا اون کارش خارق‌العاده بود. اون واقعا سری بود، خیلی سری، انقدر که نمیشد جلوشو گرفت.
شاید حتی از یوسین بولت هم سریع‌تر بود.
خیلی رو میشناسم که سریه، خیلی ها، ولی میتونن فوتبال بازی کنن؟ نه.
با اون دویدن نشون داد که کی و چیه.
در اون لحظه تمام دنیا کشفش کردن.
سرعت همیشه مهمه. حالا اگه با قدرت و دقت و تکنیک هم رویش کنی دیگه نمیشه جلوشو گرفت.
امباپه! امباپه!
از بازیکنای جوان توقع نمیره تو همچین موقعیتی این کارو بکنن.
با دیدن نتیجه این استعداد بزرگ تو همچین بازی، اونم توی جام جهانی، واقعا غیر ممکنه به این که داری همچین نمایش بزرگی رو میبینی فکر نکنی.
دوباره تکرارش کرد. پسر شگفت‌انگیز گل دومم برای فرانسه میزنه.
استعداد در وجودش پخش شده بود و کاملا طبیعی خودش رو نشون میداد.
اونجا فهمیدیم که فقط جواب دادن نبوده و فراتر از استعداد بوده.
کیلیان قبل بازی با آرژانتین هنوز بچه بود و برای اولین بار در دوران ورزشیش رهبری رو دست گرفته بود.
کاری که اون روز امباپه در کازان کرد کاملا تغییر دهنده بود. فوق ستاره بعدی به دنیا آمد.
آقای کیلیان امباپه، دوست داریم نظرتون رو درباره سرعت بالای امروز بدونیم. شما با سرعت 36 کیلومتر بر ساعت دویدین. نظری داری؟
مسخره رو ببینه. همیشه گفتم که جام جهانی برام خاصه. مهمترین مسابقه زندگیمه. همه چیزمه. باید هر چی میتونیم بذاریم وسط.
اول باید فکر کنی که به این دنیا تعلق داری و اینجا بودن من طبیعیه و حالا وقتشه که استعدادمو نشون بدم و تفاوت ایجاد کنم.
امباپه فرصت داره ضربهشو بزنه. دوباره تکرارش کرد. اولین نوجوانی که بعد از پره در فینال جام جهانی گل زده.
When you join a very exclusive club and Pele went on social media and tweeted to Kylian Mbappe after the final, welcome to the club. And you know what? The club has two people in it. That automatically puts him onto a new level in terms of perceptions.
انجام این کار تو 19 سالگی اصلا عادی نیست و این که میبینی فقط اونو پله این کارو کردن بیشتر ذوق داره.
از همون موقع میدونست که میخواد یکی از بهترین ها باشه و براش آماده شده بود.
باور و اعتقاد داشت به این که میگفت این صحنه مال منه، بازی مال منه و خب هیچ کس نمیتونه از من بگیردش، هیچ کس.
وقتی جامو بلند کرد از همون اول باورم نشد. با خودت میگی این بچه همونیه که 10 سال پیش کنار من وایساده بود و الان معتبرترین جام فوتبال بلند کرد؟ واقعا حس خاص و فوق‌العاده‌ای داره، واقعا فوق‌العاده است، حرف نداره.
البته که سال 2018 گریه کردم، زمانی رو میبینی که باهاش گذروندی و آموزشش دادی و الان قهرمان جهان شده. حسش غیر قابل وصفه، عشقش غیر قابل توصیفه، نمیشه توضیحش داد، با هیچ جمله‌ای نمیشه گفتش.
جام جهانی برنده شد و اولین کاری که کرد این بود که رفت به خونه‌اش در باندی پیش مردم و جامعه خودش. میتونستی اون غرور رو حس کنی. فرانسه این مرد یعنی کیلیان امباپه رو دوست داره.
من خیلی خوشحالم، این شهریه که توش بزرگ شدم و خیلی افتخار میکنم که برگشتم اینجا.
بازیکنایی که از حومه پاریس و جاهای سرسخت میان هویت خشنی از اون ناحیه میگیرن.
بخش زیادی از زندگیمو اینجا گذروندم و کلی خاطره از اینجا دارم.
خیلی افتخار میکنن بگن اهل باندیان و زادگاهشون رو به شکل بسیار مثبتی نشون میدن.
من در حومه پاریس بزرگ شدم مثل خیلی های دیگه و واقعا هم خوب بود، ولی در ضمن جایی بود که با بداخلاقی کسایی که اونجا زندگی نمی کردن روبرو شدم. کسایی که یه سری خیالات درباره این که کی هستی یا چه کار میکنی دارن. اونا فکر میکنن که جوونا تو این مناطق خلافکارن و برای فرانسه صورت خوشی ندارن و به نظرم ناراحت کننده است که مردم این فکر رو میکنن، چون بعضی وقتا آدمای خارق‌العاده‌ای بیرون شهر هستن.
دلیل نمیشه چون اهل حومه شهری رویاهات به واقعیت تبدیل نشن. باید بهشون باور داشته باشی همیشه.
برای مردم انگیزه بخشه، آدمیه که میتونی به خاطر ریشش یا زادگاهش باهاش وجه اشتراک پیدا کنی. درک میکنم چجوری هزاران نفر یا میلیون ها نفر دلشون میخواد همین مسیر رو برن و آیندهشون مثل اون شه.
مردم ناخودآگاه به کلین و باندی کمک میکنن، میگن ماییم که این ستاره رو خلق کردیم.
توی نقاشی دیواری جدید در باندی با لباس باندی کشیدنش رو داره خواب میبینه که داره برای فرانسه در جام جهانی بازی میکنه. تنها چیزی که میخواد اینه که بچه ها در فرانسه و پاریس بتونن رویا پردازی کنن. بعد جام جهانی به نظرم دیدم تغییر کرد. وقتی قهرمان جهان شد، کاری که نیمار هیچ وقت نکرد باعث شد کیلیان از زیر سایه نیمار بیرون بیاد.
حالا این پسر جوون رو دارین که دیگه قهرمان جهانه و اوضاعش دوباره تغییر کرده. سازماندهی سلسله مراتب خود به خود اتفاق افتاد.
کیلیان همیشه دوستش فوق ستاره بشه و جایی برای دو نفر نیست.
تبریک میگم برادر.
به نظرم کیلیان همیشه دوست داره نفر اول باشه، پس اگه میتونین برین و ازش بگیرینش.
There are some critics who have their queries about Mbappe's personality within the group, you know, the egos and how it all works out.
مهم بود کیلیان بتونه خودشو نشون بده و با همه توجهاتی که به سمتش اومده روبرو شه، چون ممکنه با توجهی که به باقی تیم میشه متفاوت باشه.
به اندازه کافی حرف زدم دیگه.
فکرها و باستابای زیادی درباره اعتماد به نفس در ورزش دیدم. اعتماد به نفس محرک لازم برای موفقیت. هممونم این زمین رو داریم و بخشی از هویت.
برای همین نمیشه گفت بذارش پشت سر تو بعد وارد شد، چون اینجوری بخش از خودتو باید رها کنی. اما درستش مثل ارتباط برقرار کردن و زیاد کردن صدا برای وقتیه که میخوای ایستادگی کنی و همه چیزو محقق کنی. شاید به خاطر سنشه که به این ارتباط فکر نمیکنه. من فکر میکردم شاید به خاطر پدر مادرشه که تنظیم صدا رو دستشون دارن و موقع کلنجار رفتن بهش کمک زیادی میکنن.
باید اهمیت و باور خارق العاده ای داشته باشی که بتونی تو اون سن یکی از بهترین بازیکنای دنیا بشی. برای یکی دو فصل راحت تره، ولی بعدش سخت‌تر میشه، چون همه میدونن کی و چی هستی. برای همین باید مدام ادامه بدی و ادامه بدی، و این آزمون واقعی یک بازیکن با کیفیته.
فرانسه بهترین تیم دنیا رو داشت و بازی‌های یورو 2020 قرار بود در سال 2021 بعد از کرونا برگزار بشه.
خیلی توقع داشتن که فرانسه یورو 2020 برنده شه و توقع داشتن تاریخ از 1998 تا 2000 تکرار بشه.
این تیم با تیم سال 2018 فرق داره، پر از آدمای قوی با اراده های بزرگه. با همه اینا یه خط سه نفر از گریزمان، امباپه و بنزما هم داری. اینجوری هیچ کس نمیتونه شکست بده، غیر ممکنه. تو بازی با سوئیس در یک 16 نهایی نیمه اول خوب بازی نکردن.
امباپه!
ولی نیمه دوم یکی از بهترین بازیایی بود که من از فرانسه دیدم.
آگبا!
اونا سوئیس رو نابود کردن.
حالا یه فرصت، گل تساوی و فقط 12 ثانیه تا پایان نیمه دوم باقی مونده.
ما حدود 10 تا 15 دقیقه از بازی رو از دست دادیم و همه چیز عوض شد. و خب این ذات فوتباله.
تخریب روانی خیلی زیادی داشت و همبستگی سابق توی تیم دیده نمی شد.
بعد پنالتی میشه و داستان اینجا شروع میشه.
حالا نوبت به کیلیان امباپه میرسه، گرونترین نوجوان دنیا. باید تور دروازه رو به لرزه در بیاره تا رویای فرانسوی رو زنده نگه داره.
همه چیز درباره حرفش تا اون لحظه فوق‌العاده بود، تا وقتی که سعی کرد ضربه بزنه. تو اون لحظه آدم زیاد بهش فکر نمی‌کنه، خودش اتفاق میفته، برای اون طبیعه و خود به خود پیش میاد.
این ضربه فرانسه در بازی‌های اروپایی 2020 از دست میره.
You ask anyone who's missed an important penalty and they will tell you that it is deeply isolating and you feel a sense of guilt that is just yours to bear. It's your burden.
تو تیم تنش‌های زیادی بود و شاید بیشترین صحبت درباره اشتباه کیلیان بوده و کسی از هم‌تیمی‌ها برای دلداری دادن بهش نمیاد. و به نظرم حس تنهایی سنگینی داره. اون شکست خورد و حالا برای اولین بار تو زندگیش با عقب رفتن روبرو شد. متاسفانه در این دوره مدرن میتونین تصور کنین که چه عواقبی تو فضای مجازی داشته. صدها هزار پیام، انقدر مسموم و توهین‌آمیز که اون به رفتن از تیم ملی فکر کرد.
این بازتاب اتفاقیه که تو جامعه میافته. بیشتر وقتا بعضی از مردم باعث میشن باور کنیم که نژاد پرستی وجود داره.
دی
همین اتفاقم برای بازیکنهای کمسن انگلیس وقتی پنالتی رو در بازی‌های اروپایی از دست دادن افتاد. به همون دید تازه‌ای درباره دنیایی که درش زندگی می‌کنیم میده. بهمون اجازه میده فکر کنیم که چطور میتونیم اوضاع رو تغییر بدیم. ولی از همه مهمتر به مردمی که قربانی نژاد پرستی شدن اجازه میده تو موقعیت خودشون وایسن و اون افراد رو متهم کنن و اونم همین کارو کرد.
نژاد پرستی در فوتبال غیر قابل قبوله. بازیکن‌ها برای لذت بردن و خوشحال کردن بقیه فوتبال بازی میکنن. پس ما فوتبال بازی نمیکنیم که باهامون اینجوری رفتار شه.
به نظرم اتفاقی که در یوروی 2020 بعد پنالتی افتاد به تصمیمی که برای رها نکردنش گرفته بود کمک کرد. چه بخوای چه نخوای مجبورت میکنم تو چشم جامعه نگاه کنی. هیچ راهی هم پیش پات نداری.
فوتبال حافظه کوتاه مدت داره. تازه جام جهانی رو برده بودیم و بعد اون یه پنالتی رو تو یورو نتونست گل کنه و همه فراموش کردن که چی رو برامون برنده شده بود. شرمنده‌ام که اینو میگم، ولی متاسفانه این ذهنیت فرانسوی هست. وقتی یه اشتباهی پیش میاد، مردم به جای کمک به هم و حمایت از ستون قدرت اتحاد دنبال اینن یه نفر رو مقصر بدونن و سرزنش کنن.
روش اثر گذاشته بود. فهمیده بود جوری که باش رفتار میشه درست نیست.
به نظرم چیزی که تفاوت ایجاد کرد انعطاف پذیریش بود. شخصیتی که درونش از زندگی در باندی داره.
کلیان توان ذهنی فوق‌العاده‌ای داره. برای همینم تونست خودشو بعد از ناامیدی بلند کنه.
فکر نکنم کامل بتونم هضمش کنم، ولی لزومی نداره باشگاه من بهای شکست در تیم ملی رو بده. سعی کردم با بهترین انرژی ممکن برگردم و تا جایی که میتونم مثبت اندیش باشم.
وقتی در اون تابستون شایعه اومدنش پخش شد به نظرم غیر ممکن بود.
لیونل مسی اینجا در پاریسه.
مسی رسید و البته که حسابی شلوغ شد، چون بهترین بازیکن تاریخه و همونقدر که هیجان داشت با مسی بازی کنه همونقدر هم میدونست که تیم سه نفره مسی، نیمار و امباپه روی کاغذ فوق‌العاده به نظر میرسه، ولی تو دنیای واقعی داستان متفاوته.
همه طرفدارای فوتبال رویاشو داشتن که بازی کردنشون رو با هم ببینن. وقتی یه تیم درست میکنی و یکی مثل مسی رو میاری، باید خیلی به هماهنگی بین بازیکن‌ها اهمیت بدیم. اگه هر کدوم به دیگری کمک کنه، همشون از موفقیت تیم بهره می‌برن.
بیاین رو راست باشیم. هیچ کدوم از این سه نفر نمی‌خوان بهشون حمله بشه. ازشون هم توقع نمیره بهشون حمله بشه و به نظر میاد همه انرژیشون رو صرف استعدادشون کنن.
به نظرم مسی هیچ وقت جایگاه خودش رو پیدا نکرد. به نظرم اون گروه به اندازه کافی برای بودن تو لیگ قهرمانان خوب نبودن، چون مشکل اونجا بودنشون از فایدهش بیشتر بود.
پاریس سن ژرمن تسلیم شد. بهترین بازیکن‌ها رو داشتن و میتونستن پاسخ درستی به تمام تیم‌های حاضر بدن.
چیزی که PSG می‌خواست این بود که کیلیان امباپه، لیونل مسی و نیمار که در جام جهانی قطر قرار بازی کنن تو تیم باشن. PSG مال قطره و برای چهره PSG و به طور کل فوتبال خوب بود که بهترین بازیکن‌های دنیا در جام جهانی برای PSG بازی کنن.
قطر.
کیلیان کسیه که با بردن جام جهانی به هیچ وجه راضی نمیشه. اون میخواد پله بعدی باشه. میخواد بازیکن بعدی باشه که چند تا جام جهانی رو برنده میشه.
حالا باید بدونید که امباپه سال 2022 با امباپه سال 2018 فرق داره.
در سال 2018 هیچ کس نمیدونست باید چه توقعی ازش داشته باشه.
Completely different level of expectation.
وقتی کیلیان امباپه به جام جهانی میره، همه بهش نگاه میکنن و میگن تو میتونی برندش بشی، پس انجامش بده.
اون با یه ذهنیت سربازگونه به این جام جهانی میره، جوری که بگه من در حال انجام ماموریتم.
بعضیا رهبر به دنیا میان، ولی آیا میتونن بهتر شن؟ شاید.
میفرسته برای امباپه و توی دروازه.
ولی به شخص فکر میکنم توی ژن آدمه.
امباپه منتظره. امباپه دوباره گل میزنه توی دروازه.
امباپه دیگه فقط یه گلزن نیست، بلکه جادوی تیمشه. اون کسیه که همه بهش تکیه میکنن.
تو این جام جهانی میدونم که رسیدن به فینال برای این تیم مسئولیت فوق‌العاده سنگین و بزرگیه.
این مرد توقف ناپذیره.
بزرگیش از بردن جام جهانی میاد و همینم هدف نهاییشه.
احساسی که تو قطر داشتیم اینجوری بود که همه دوست داشتن مسی و آرژانتین برنده بشن، همه به جز فرانسه.
یکیشون یه جام جهانی رو برنده شده و اون یکی هر چیزی رو که میشه برنده شد برده و این لحظه پایانیشه.
روش اسم مسی در مقابل امباپه رو گذاشته بود و وقتی به همچین چیزایی میرسی همیشه ناامید میشی، ولی این بار نه.
دیماریا یه چرخش زیبا انجام میده و میخوره زمین. پنالتی برای آرژانتین. حواس همه روی لیونل مسی متمرکزه. مسی گل میزنه.
2-0 شده بودند و عملکرد آرژانتین خیلی خوب بود، ولی بازی فرانسه خیلی ضعیف بود.
از فرانسه تا 45 دقیقه اول خبری نبود.
آرژانتین در فینال جام جهانی از حریف پیشی گرفته.
برای اون فرصت بردن یه جام جهانی دیگه پیش اومده بود و باید کلمات درست و برای روحیه دادن به بازیکن‌ها تو رخکن پیدا می‌کرد.
این بازی برای اونا راحته، ولی اینجا فینال جام جهانیه. یه بازی خیلی مهم. از این بدتر نمیشد بازی کنیم.
ظرفیت فرمانده بودن رو داره و تو این شرایط خاصم بازیکنایی هستن که بلند میشن و سخنرانی میکنن و همه رو به حرکت وامیدن.
اگه کسی قبلن صحبت نکرده باشه بلند نمیشه بداهه حرف بزنه. حرف زدن یه چیزه، ولی روش صحبت کردن و کلماتی که استفاده میشه مهمه.
ممکنه با غرور اشتباه بگیرینش، ولی اینطور نیست.
بریم همینه. آفرین.
اعتماد به نفسه. هم خودش هم بقیه میدونن که اون بهترین بازیکنشونه، برای همین حق داره وایسه و صحبت کنه. 15 دقیقه اول نیمه دوم بهبودی تو کارشون دیده نشد.
به یه جرقه نیاز داشتن و کار تموم بود.
آتومندی شروع خوبی داشت، ولی زمین خورد. آه، بله، پنالتیه.
I think it takes a special kind of character up there. When you're in shock and on the floor, you are the first to get up and dust yourself down and you drag everyone with you.
جاه طلبی و همیشه بیشتر خواستن چیزیه که برای بازیکنه یه رد بالا اهمیت داره. هیچ وقت راضی نمیشن و همیشه جا برای پیشرفت هست. یه هدف دیگه هم روبروت هست.
رشدش از سال 2018 به 2022 از نظر رهبری واقعا بی نظیره. ولی این به شخصیتت ربطی نداره، به عملکرد تو زمین ربط داره، چون اون چیزیه که بازیکن‌ها بهش احترام میذارن. میدونن یه استعداد ویژه دارن که کمکشون میکنه برنده شن.
امباپه میچرخه و ضربه میزنه. باور نکردنیه، چه گلی میزنه.
بعد معلوم نیست از کجا دو دو میشه.
با جادوی کلیان به بازی برگشتیم و بعد مثل یک مسابقه بوکس شد.
وقتی یه فوق ستاره ای، همه عملکرد تو زیر نظر میگیرن، یا غرق میشی یا شنا میکنی.
لیونل مسی و یه ضربه دیگه، آیا گل شد؟
این دو نفر خودنمایی کردن و این همون کاریه که بزرگترا میکنن.
امباپه شوت میزنه. یه حرکت دیگه که منجر به پنالتی میشه.
اگه در اون لحظه بگه نگرانیست، دروغ گفته. اگه به فوتبال و این بازی اهمیت میدی، همیشه یه مقدار نگرانی و حس رخ شستن تو دلت داری. ولی چیز خوبیه، چون این اتفاق تو رو برای اون لحظه آماده میکنه.
این لحظه نهاییه، زدن گل و دومین هتریک در فینال جام جهانی.
تو اون لحظات اصلاً نمیلرزی.
امباپه و هتریک در بزرگترین بازی.
مسئولیت یک تیم و یک کشور رو به دوش میکشی. اینکه بتونی به نتیجه 3-3 برسی و به ملتت امید بدی، کاریه که بزرگترین ها انجام میدن.
از خودش انتظار زیادی داره و این همون چیزیه که همه رو با خودش میکشونه بالا.
نمیدونم دقیقا چند تا بازیکن هستن که بتونن این کارو بکنن و چنین ذهنیت قوی داشته باشن تا دوباره گل بزنن.
22مین فینال جام جهانی به پنالتی رسیده.
اگه مثل پنالتیو که از دست داد در بزرگترین بازی از دست میدادین، دیگه هیچ وقت از یاد کسی نمیرفت.
خب رسیدیم به این لحظه.
برام غافلگیر کننده بود که اولین پنالتی رو قبول کرد.
امباپه برای فرانسه پنالتی اول رو به ثمر میرسونه
و اینجوری بود که گفت خیلی خوب، حالا به بقیه بازیکن‌ها اعتماد به نفس میدم.
هر کاریو که تو میکنی منم سعی میکنم بکنم.
وقتی مسی رفت جلو، میدونست یا الانه یا هیچ وقت. آخرین فرصتش برای بردن جام جهانیه.
توی دروازه باور نکردنیه، چه پنالتی زد.
اگه اون لحظه تو فوتبال باشی، با خودت میگی اینا آدمای عادی نیستن.
شومنی باید این توپو گل کنه. آه خیلی گوشه زد.
وقتی توپو بیرون زدیم، بازم امید داشت و میگفت نگران نباشین و تا آخر بازی روحیه همه رو بالا نگه داشت.
آرژانتین برای سومین بار پادشاه فوتبال شد.
مسی won the day, but Mbappe's performance was elevated so much. You could almost see the present and the future in the same moment.
ناامید کننده است، ولی ناامیدی‌های بدتر از اینم وجود داره. همیشه جا برای پیشرفت هست و یه هدف دیگه هم بالا سرت داری.
To produce something individual of that level within a team sport, it cemented his place as the heir apparent.
اون روز درسی داشت و شاهد بودیم که یکی جای اون یکی رو گرفت و خب منم قانع شدم. وقتی بچه ای همه چیزو میخوای، ولی وقتی بزرگ میشی باید یاد بگیری که کنار بیای و این روند آموزشی تبدیل شدن به یک فرد خاصه.
اگه دیدیدشان فکر میکرد که کلیان نمیتونه باشه، باید یادش باشه اون کاپتان این تیمه، که این خیلی نکته مهمیه.
کلیان؟ بله البته. حتی با اینکه یه سریا درباره غرورش حرف میزنن، نقشش بهش میاد چون که کاملا مناسب این کاره، پس نمیشه بهش خورده گرفت.
دیدن کیلیان امباپه به عنوان یک مرد سیاه‌پوست جوان که کاپتانی تیم فرانسه رو به عهده گرفته به مردم اعتماد به نفس میده که نترسن و بیان حرفشون رو بزنن و درباره یه سری مسائل خاص صحبت کنن، حتی اگه بعضیا رو ناراحت میکنه. به نظرم این به خیلی از بچه‌ها شجاعت میده.
بازیکنایی مثل کیلیان در جامعه ما قدرت خیلی زیادی دارن، شاید حتی به اندازه رئیس جمهور.
اون دلیل جذابیته و یک نماد واقعیه که فوتبالو به بالا میکشه. هر وقت گزارشی از کیلیان امباپه پخش میشه و دربارش حرف میزنن، یک حالت متفاوت ایجاد میشه. میتونه در سطحی مکالمه کنه که کمتر کسی قادر به انجامشه.
رفتن به رئال مادرید براش حرکت منطقیه، چون قراره به بزرگترین تیم دنیا ملحق بشه.
این قراره یکی از نمادین ترین انتقالاتی بشه که تا حالا دیدیم.
از سن پایین به هر کسی که بهش گوش میداده گفته که میخواد به رئال مادرید بره و از ته دلش بهش باور داشته.
این یه قدم دیگه است و مطمئنم موفق میشه، همونطور که در بیشتر از نیمی از زندگیش موفق بوده.
هنوز تا 10 سال دیگه میتونه تو بالاترین ساعت بمونه، ولی میتونه با توجه به چیزایی که تا الان به دست آورده ترسناک باشه.
جالب توجه ترین چیزی که میتونم درباره امباپه بگم اینه که اگه همین فردا از بازی کردن دست بکشه، به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنهای تاریخ فوتبال به شمار میاد.
I think for a long time it didn't seem possible that anybody could reach the levels of Messi and Ronaldo. But we have someone in Mbappe who has that chance.
کی بزرگترین مسئولیت رو تو این سفر شگفت‌انگیز داشته؟ اول از همه به نظرم خود کیلیان. پدر و مادرش هم لیاقت تشویق شدن رو دارن.
سلام، خوبین؟
وظیفه پدر و مادریشون رو کامل به جا آوردن و از بچه هاشون حمایت کردن، چون بچه ها به حمایت نیاز دارن و به تنهایی نمیتونن رشد کنن.
ما به اون افتخار میکنیم. کلیان امیدمون رو به دست گرفت و به بالاترین سطح رسوندش.
البته که هنوز به پایان نرسیده، ولی چیزی که درباره این مرد میتونم بگم، چیزی که میبینم، علاقه، اراده و عشقش به فوتباله.
الان در مرحله ای از دورانش به سر میبره که به نظر من باید آروم و متواضع بمونه، چون یکی از چیزهایی که باعث میشه به یکی از بهترین بازیکنها در تاریخ فوتبال تبدیل بشه همینه.
این تواناییو داره که دنبال همه ی رکوردهای ممکن بره و اثرشو تو تاریخ فوتبال فرانسه و دنیا بذاره.
مشکل زمانی که تو اوجی و روی قله دنیا وایسادی اینه که دیگه هیچ کس نیست که بهش برسی و رقابت واقعی با خودته.